اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز هفتم ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از این که به نشر گزارش ها و مطالبی که برایتان فراهم کرده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. برنامه جهانی غذا می گوید که با حدود 27 هزار زیان دیدگان سیلاب ها در افغانستان کمک کرده است. این نهاد در توییت گفته است که این کمک در جریان ماه جاری میلادی در 12 ولایت صورت گرفته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان گفته است که در بیشتر از یک شبانه روز گذشته دست کم 7 تن در اثر جاری شدن سیلاب ها در ننگرهار و لغمان جان باختند. سیلاب ها به تازگی در چندین ولایت افغانستان سرازیر شده که در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیز در پی داشته است. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان در واکنش به پرواز طیاره های بی‌سرنشین آمریکایی در حریم هوایی افغانستان از پاکستان خواست که نباید از حریم هوایی خود علیه این کشور استفاده کند. یعقوب مجاهد روز یک شنبه 28 ماه آگست به خبرنگاران گفت که بر اساس معلومات آنان طیاره های بی‌سرنشین آمریکایی از فضای پاکستان وارد حریم هوایی افغانستان می شوند. سرپرست وزارت حکومت طالبان تأکید کرد که پاکستان نباید اجازه دهد حتی از حریم هوایی بر ضد آنان در افغانستان استفاده شود. حکومت پاکستان تاکنون در این باره ابراز نظر نکرده است، اما اخیراً وزارت خارجه پاکستان به اتهامات سیاستمداران مخالف حکومت این کشور و انتقاد پیرامون دخیل بودن اسلام آباد در حمله هوایی طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی بر محل بود و باش ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل پاسخ محتاطانه ارائه کرد. مقام های محلی طالبان در کنر می گویند که در نتیجه انفجار یک ماین کنار جاده در این ولایت یک عضو این گروه کشته و 6 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخمی شده اند. عبدالله حقانی قماندان امنیتی طالبان برای این ولایت با فرستادن ویدیوی به خبرنگاران گفت که این انفجار حوالی ساعت 8:30 صبح روز یک شنبه 28 ماه آگست در شهر اسعد آباد مرکز ولایت کنر به وقوع پیوست. وی افزوده است که این انفجار زمانی به وقوع پیوست که کاروان نیروهای طالبان به طرف ولسوالی غازی آباد این ولایت در حرکت بود. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز دوشنبه درباره افغانستان بحث کند. بخش رسانه های ملل متحد گفته است که این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد. گفته شده است که در این نشست وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان با بحث گرفته خواهد شد. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی حکومت مخلوع افغانستان در سازمان ملل متحد بر رسانه ها گفته است که مارتین گریفیتس هماهنگ کننده این سازمان گزارش خود را در مورد وضعیت افغانستان ارائه خواهد کرد. نشست شورای امنیت برای بحث درباره وضعیت بشری افغانستان در حال برگزار می شود که جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف افغانستان و بسیاری از مردم خسارات مالی وارد کرده و به مشکلات اقتصادی در کشور افزوده است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. وزیر امور خارجه پاکستان روز یک شنبه گفت پاکستان برای مقابله با سیلاب و ویرانگر به کمک مالی نیاز دارد. وی افزود که امیدوار است نهادهای مالی مثل صندوق بین المللی پول پیامدهای اقتصادی را در نظر گیرند. بارانهای موسمی غیر معمول باعث جریان سیلاب ویرانگر در شمال و جنوب این کشور شده است که بیش از 30 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده و بیش از 1000 کشته به جا گذاشته است. گمان می رود که ارقام جان باختگان ناشی از جاری شدن سیلاب ها در پاکستان بیشتر از ارقام رسمی باشد. با تقریبا 33 میلیون نفر بر اثر سرازیر شدن سیلاب ها در پاکستان آسیب رسیده است و 7 میلیون خانه رهایشی و ساختمان ها ویران شده اند. در پی گزارش ها و انتشار تصاویر گسترده از افزایش ناامنی در خیابان ها و کوچه و بازار برخی از شهرهای ایران و ویژه تهران، قوه قضاییه جمهوری اسلامی از تشکیل قرارگاه ویژه مقابله با سرقت و جرایم خشن در تهران خبر داده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران دیروز یکشنبه در گزارش به عنوان اتمام حجت دستگاه قضا با مجرمان جرایم خشن خبر داد که غلام حسین محسنی اجرایی رئیس این نهاد دستور ایجاد نهاد ویژه برای مقابله با سرقت‌های خشن و زورگیری‌ها را داده است و از اقدامات عملی قضایی در این زمینه نیز گزارش شده است. مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام‌های اوکراینی بر روز یکشنبه گفتند که حملات راکتی و توپخانه روسیه بر مناطق در امتداد دریای دنیپر در نزدیکی بزرگترین کارخانه هسته‌ای اروپا اصابت کرد. این در حالی است که نگرانی‌ها مبنی بر اینکه جنگ در اطراف آن می‌تواند به نیروگاه آسیب برساند و باعث نشأت تشعشع شود، ایجاد گردیده است. نیروهای روسی بلافاصله پس از شروع جنگ کنترل کارخانه هسته‌ای زاپوریژیا را به دست گرفت. نیروهای روسی در حال قلمروهای مجاور را در امتداد ساحل چپ دریا تحت کنترل دارند که اوکراین کرانه سمت راست را کنترل می کند. والنتین رزنیچینکو والی منطقه دنیپر گفت گلوله باری شدید در طول شب برق را در بخش‌های از نیکوپول قطع کرد. مقامات اوکراین توزیع تبلت‌های آیودین را برای باشندگان مناطق نزدیک به نیروگاه هسته‌ای زاپوروژیا آغاز کردند تا در برابر مسمومیت با تشعشعات هسته‌ای احتمالی در امان بمانند. روسیه و اوکراین یکدیگر را به گلوله باری بر این نیروگاه هسته‌ای متهم کرده‌اند. کارشناسان نگرانی خود را در مورد سیستم‌های سرد کننده ریکتورهای هسته‌ای این نیروگاه پس از خاموش شدن موقت تأسیسات بر روز پنجشنبه ابراز کردند. خرابی سیستم سرد کننده می تواند باعث ضعف شدن این نیروگاه هسته‌ای شود. قوای بحری آمریکا گفته است که دو کشتی جنگی ایالات متحده بر روز یکشنبه 28 ماه آگوست از تنگه تایوان عبور کرد که پس از تمرینات نظامی غیرمنتظره چین در این منطقه این نخستین مورد از عبور کشتی‌های جنگی آمریکایی از این ساحه می‌باشد. قوای بحری ایالات متحده آمریکا با نشر بیانیه گفته است که حرکت کشتی‌های جنگی آمریکا از این مسیر نمایانگر تعهد ایالات متحده به منطقه آزاد و باز اندو پاسیفیک می باشد. در بیانیه قوای بحری ایالات متحده آمده است که حرکت کشتی های جنگی آمریکایی در تنگه تایوان در مطابقت با قوانین بین المللی برای آزادی سیر و حرکت در مسیرهای آبی بین المللی بوده است. در بیانیه آمده است که این کشتی ها از گذرگاه در تنگه تایوان عبور کردند که قلمرو آبی و ساحلی هیچ کشور نیست. بیانیه تأکید نموده است که نظامیان ایالات متحده در هر جایی که قوانین بین المللی اجازه دهد پرواز کشتیرانی و عملیات می کنند. پس از سفر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده به تایوان، تنش ها در نزدیکی تنگه تایوان به بلندترین حد رسیده است. وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که با در نظر داشت اهمیت استراتژیک و تجاری فزاینده قطب شمال، اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قصد دارد سفیر برای قطب شمال تعیین کند. وزارت خارجه در بیانیه گفته است که آقای بایدن قصد دارد اهمیت قطب شمال را با معرفی سفیر برای این منطقه مشروط به توصیه و موافقت سنای این کشور افزایش دهد. در بیانیه همچنین آمده است که منطقه قطب شمال که صلح آمیز، باثبات، مرفه و مشارکتی باشد برای ایالات متحده از اهمیت استراتژیک حیاتی برخوردار است. این در حال است که ینس استولتنبرگ منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو به روز جمعه 26 ماه آگوست گفته بود که توانایی های روسیه در قطب شمال یک آزمون استراتژیک برای ناتو است و این ائتلاف به حضور قوی متحدان در قطب شمال نیاز دارد. پایان مشروع خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون شما را به شنیدن گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه فراهم آورده ایم دعوت می کنیم. هفته سینمای افغانستان در شهر اورلیان فرانسه گشایش یافت. در این نمایشگاه سینماگران با نگرانی از وضعیت بد هنر و سینما در افغانستان میگویند که جهان باید در برابر محدودیت های طالبان صدا بلند کنند. خبرنگار ما جلال میرزاد گزارشی از فرانسه فرستاده است که با هم میشنویم.
نمایش 8 فیلم افغانستان روی پرده سینماهای فرانسه. میگویند این فستیوال را به خاطر 100 سالگی دوستی افغانستان و فرانسه برگزار کردند. به گفته انجمن تماشاگران فرانسه، هدف گشایش هفته سینمای افغانستان در شهر اوغلیون پشتیبانی از سینمای افغانستان است.
این فستیوال برای اشتراک کنندگان آگاهی می دهد که سینماگران در افغانستان چگونه زندگی می کنند و زندگی آنان در افغانستان چقدر سخت است.
پس از سقوط کابل، بیشتر هنرمندان و سینماگران افغان از ترس تهدید طالبان افغانستان را ترک کردند و یک جمع بزرگ آنان به فرانسه پناهنده شدند. اکرم برمه، کارگردان فیلم وجمه، انتظار دارد روز باری دیگر به افغانستان برود و دوباره کارهای هنری خود را آغاز کند.
امکان نداره که آدم یک دنیای بدون سینما را تصور کنه. بجز از طالبا که تصور کردن و در این حال خیر ناممکن است، از خاطر که توسط انترنت و تلفون های سیار همگی هر روز هر فیلم را که خواسته باشن میبینن.
عثمان پاینده، مردی که 40 سال از در فرانسه زندگی میکند، نام نمایش فیلم های افغانستان را شنیده خود را به سینما رسانیده. میگوید کشور بی سینما و هنر به گورستان میماند. انتظار او ایستادگی در برابر محدودیت های طالبان است.
ما هزار تا موسیقی و سینما و درام و کلتور خود به هر شکل که باشن باید دفاع کنیم و نمانیم که یک چند نفر کورا و کسایی که به اصطلاح چشم و گوششان بسته است اینا زمام امور به دست بگیرن و هر چیزی که بود خودشان میخواستن سر مردم مظلوم و بیچاره به زور بقبولانن.
طالبان تا اکنون در پیوند به سینما و تولید فیلم کدام محدودیت مشخص وضع نکردند، اما وزارت امر به معروف و نهی از منکر آنان سال گذشته دستور منع نشر فیلم های داخلی و خارجی و حتی سریال های اسلامی را صادر کرده است.
اینجا هفته سینمای افغانستان گشایش یافت، اما در افغانستان سینماها از یک سال به این طرف همه بسته هستند و هنرمندان و سینماها دوره سخت و تاریک را زیر حاکمیت طالبان سپری میکنند.
هفت روز هفته با رادیو آشنا، صدای امریکا.
شما شنونده رادیو آشنا، صدای امریکا هستید. نتالی گانلا پلاتس، مدیر برنامه پیشرفت زنان در اینستیتوت بوش، میگوید طالبان تلاش میکنند زنان را تحت فشار قرار دهند، چون کوشششان برای حذف زنان از زندگی عادی در افغانستان است. پلاتس میگوید اینستیتوت بوش اخیراً برنامه کاری را با فعالین آموزش برای زنان افغان آغاز نموده است که هدف آن دسترسی زنان و دختران به آموزش است. وی در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد افزایش محدودیت های طالبان بر زنان در افغانستان گفت.
Despite the Taliban's ban on girls' education, which I think it's important to recognize.
با وجود ممنوع قرار دادن آموزش برای دختران که قرار بود در ماه مارچ طالبان به طور رسمی آن را اعلام کنند، اما در برابر آن مقاومت کردند. وقتی پس از یک سال در اصل با ممنوعیت دختران از تحصیل، تلاش‌های آموزشی متوقف نشده است و قبلا نیز اشاره کردم که فعالیت حقوق دختران در داخل کشور فعالیت‌های خوبی دارند که قبلا نیز این کار را می کردن و اکنون با نوآوری و راه های حل بنیادی تلاش می کنند که این خلا را پر بسازند. باید روشن‌تر بگویم که نوآوری در راه حل دسترسی به آموزش از طریق تکنولوژی دیجیتالی یک راه حل دراز مدت نیست و نباید به آن به عنوان یک گزینه مهم نگاه کنیم. دختران در هر سطحی که هستند باید به صنوف خود برگردند و هر طفل و نوجوان حق دسترسی به نصاب آموزشی با کیفیت دارد. در اینستیتوت بوش ما روی این مسئله غور نموده ایم و از فعالینی که برای پیشبرد پالیسی ها تلاش می کنند حمایت می کنیم. داریم. برای ما مهم است که آنها در این مسائل دخیلند و دسترسی به منابع دارند که واقعا برای ثبات فعالیت های آنان اهمیت دارد. یکی از بخش هایی که ما در آن سهم گرفتیم در اوایل امسال با گروه کاری از زنان فعال افغان روی ظرفیت های مختلف کار کردیم و برخی از مکاتب در داخل کشور با فرصت آموزش دیجیتالی یا مجازی باز شدند. برخی دیگر با اینستیتوت های رسانه ها کار می کنند و نصاب آموزشی از طریق رادیو تدریس می شود. ما زنانی از مناطق مختلف، سابقه کاری مختلف و نسل های مختلف داریم و همه آنها برای یک هدف مشترک، آموزش دختران، با هم کار می کنند. ما با اعتماد بر آنها شمار از پیشنهادات را برای تعیین پالیسی ها آماده کردیم و از این پیشنهاد عملا نیز حمایت می کنیم.
شما رای حل مشکلات آموزشی را برای زنان چطور ارزیابی میکنید؟ به نظر شما بدیل یا گزینه آموزش از راه دور یا مجازی وجود دارد؟ انستیتوت بوش برنامه تاکنون آغاز نموده است که زنان بتوانند در داخل افغانستان به فرصت‌های تحصیلی دسترسی پیدا کنند.
یکی از مسائلی که ما با آن در انستیتوت بوش متعهد هستیم این است که رهبران را قسم در اینجا آموزش می دهیم که آنها بتوانند بر زندگی میلیون ها نفر در داخل افغانستان تأثیر گذار باشند. ما برای آنها پایگاه های آموزشی درست کردیم و از فعالین حقوق زن حمایت می کنیم تا آنها بتوانند زنان را از طریق دسترسی به آموزش و تجربه توانمند بسازند و این افراد با تجربه و تحصیل کرده هستند که در موقفی هستند که سایر زنان را کمک می کنند. شماری از آنها زنانی هستند که در دوره اول طالبان مهاجر شدند و پس از سقوط طالبان به کشور برگشتند و برنامه های آموزش را پیش می برند. آنها تا کنون دوام آوردند و این تلاش ها مؤثر است و روی برنامه های آن می چرخد و با حمایت از رهبران زنان ما می توانیم فعالیت های مؤثر داشته باشیم و کار نیز خوب پیش رفته است. من با یک گروه کاری در اینجا از نزدیک کار میکنم که آنها ائتلاف فعالین را به میان آوردن و واقعا در سطح جهان برای آینده تحصیل دختران کار صورت میگیرد و در این حال ما نفوذ خوب خود را داریم و از این طریق از زنان حمایت میکنیم تا مطمئن شویم که صدای آنها و نماینده آنها در میز مذاکره و تصمیم گیری شنیده شود.
زنان افغان معتقدند که آنها را جهان ترک گفته است و فراموش شدند. به نظر شما ایالات متحده چطور می تواند که با تعهدات خود برای زنان افغان عمل کند؟
به نظرم بسیار مهم است که صدای زنان در هر جایی که امکان دارد برسد و ملاحظه گردد و ما زنان را فراموش نکردیم و نمی کنیم، بلکه شاهد ادامه مقاومت آنها هستیم. فکر می کنم آنچه که مهم است این است که جامعه جهانی این مسئله را درک نمودند و زنان افغان خودشان مدافع شجاع دلیر برای حقوق خود هستند و با گرفتن خطر در اعتراضات سهم می گیرند که واقعا نشان می دهد که بشه و تازه در مسائل مطرح دخیل ماندن. با وجود افزایش محدودیت های طالبان، ایالات متحده می تواند از طریق مختلف به شمول سکتور خصوصی و عامه برای زنان افغان رسیدگی نماید. نخست از همه سیاستمداران این کشور باید به طور واضح برای پیشرفت زنان و کودکان افغان تعهد نمایند تا فرصت تحصیل با کیفیت برای دختران و زنان افغان فراهم گردد. تقویه اعمال طالبان مهم است، اما مساوی با آن دسترسی به منابع نیز اهمیت دارد و قسمی که قبلا اشاره کردم شماری از فعالین که برای ادامه تحصیل زنان کار میکنند نیاز به منابع دارند. کمک های خارجی و همزمان سرمایه گذاری خصوصی هر کدام برای بالا بردن سطح آموزش زنان اهمیت دارند. در قسمت سکتور خصوصی شرکت های تکنولوژی مطرحند که آنها در 3 سال گذشته توانستند شماری از امکانات تکنولوژی را فراهم سازند. شما یک نسل جوانی دارین که در سراسر افغانستان به تکنولوژی موبایل دسترسی دارند و اگر آنها توانمند شوند و از طریق کامپیوترشان به اینترنت از طریق ساتلایت وصل شوند و از این طریق شرکت‌های تکنولوژی می توانند از حامیان و فعالان حقوق زن افغان حمایت کنند. هر یک ما به نوبه خود با استفاده از مهارت و استعداد منابع و زمان می توانیم نقش داشته باشیم. برخی از بنیادها کار بسیار خوبه در این راستا انجام می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. طوری که قبلن در خبر شنیدید، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان گفت که هنوز هم در حریم هوایی افغانستان تیاره های بی سرنشین امریکایی پرواز میکند که به گفته وی این کار تجاوز آشکار بر حریم هوایی افغانستان است. او از پاکستان خواست که نباید حریم هوایی خود را علیه افغانستان استفاده کند. دلیل پرواز این تیاره های بدون سرنشین بر فراز افغانستان چیست و دوام این وضعیت چقدر بر برهم خوردن روابط حکومت پاکستان با طالبان تاثیرگذار خواهد بود؟ با گزارش در این مورد توجه کنید.
بعد از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل توسط طیارهای بی پیلوت آمریکایی، پروازهای بیشتری از این طیارها در مناطق مختلف گزارش شده است. پرواز این طیارات به معنی چی هست؟ اگر هدف این پروازها خب هدف قرار دادن دهشت افغانان است، وجهه سیاسی طالبان در برابر کشورهای همسایه و جهان با این عمل چقدر تأثیر منفی پیدا میکنه و دیگه که آیا میتون گفت که به این ترتیب طالبان اندک فرصت تعامل با کشورهای جهان را به خاطر حضور گروهای دهشت‌افکن در افغانستان از دست خواهد داد؟
در ارتباط به رابطه پاکستان و طالب ها و اختار و یا گله و شکایت را که امروز آقای ملا یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع طالب ها در کابل انجام داد، باید دیده شود که دولت پاکستان و دولت های پاکستان در طول 25 سال گذشته حامی کلان طالب ها و اصلا امی تشکیل حکومت طالب ها و یا گروهی به نام طالب مجری طالب ساختن پاکستان بوده و پاکستان بوده که ایجاد کرد طالب و تمویل کرد، تجهیز کرد در زمان حکومت مجاهدین و قدرت سیاسی را بار اول اینا 1996 تا 2001 به دست داشتن. وقتی در 2001 حوادث صورت گرفت و امریکا و متحدینش در افغانستان آمدن و دولت طالبان سقوط کرد، از 2001 تا 2022 تمام رهبران سیاسی و نظامی طالبان در خاک پاکستان تمویل شدن، تجهیز شدن، حمایت شدن، پناه گرفتن و خلاصه یکی از بزرگترین و اصلی ترین حامیان گروه طالبان دولت پاکستان بود. ولی وقتی که طالبهای افغانستان به کابل و کل قدرت سیاسی افغانستان به دست میگیرن، متاسفانه در تاریخ افغانستانی بار بار تکرار شده که کسانی که به حرک میرسن و قدرت سیاسی رو میگیرن با عامیان خود رابطهشان تغییر میکنه. حمایت و پشتیبانی و حضور تی تی پی یا طالبهای تحریک اسلامی طالبهای پاکستان در خاک افغانستان و حضور رهبران از اونا، فرماندهان از اونا، پایگاه نظامی از اونا و تحرکات نظامی از اونا در خاک پاکستان حوصله دولت پاکستان به سر آورد. یک بار آقای عمران خان اعلان کرد که سه گروه تروریستی از خاک افغانستان زیر حاکمیت طالب ها پاکستان مورد هجوم قرار میده. تی تی پی را نام گرفت، بلوچ ها، حرکت بلوچ ها را و همچنان داعش خراسان و دولت جدید پاکستان به رهبری آقای شهباز شریف هم موقفش در مقابل این تحرکات تحریک طالبان پاکستان با وجودی که در خوست اینا مذاکره کردن
برای مدرد آقای ناصری. بخش دوم پرسش خودم میپرسم چون فرصت کم است، میخوایم پاسخش داشته باشیم. خب حالا با این وضعیتی که شما فرمودین و تشریح کردین، روابط پاکستان با این سیاستی در قبال طالبان گرفته، روابطشان به چه شکل خواهد شد؟ آیا فکر میکنین که این روابط برهم خواهد خورد، یعنی یک نوع حمایت اصلی که از طالبان خواهد داشت؟
رابطه با طالبان با پاکستان، با ایران، با کشورهای همسایه، اعتماد طالبان در سطح جهان کاهش یافته. هیچ کس به طالبان اعتماد نمی کنند. طالبان حامی ترور و تروریسم و صدور افراطیت و صدور متاسفانه خشونت و تروریسم هستند. وزیر دفاع روسیه عین موقفی را که امروز پاکستان داره و هند داره اعلان کرد. متاسفانه باز شدن فضای پاکستان برای پرواز طیاره‌های آمریکایی به دلیل ازی است که وقتی که رهبران تی تی پی و تمام مخالفین دولت پاکستان در خاک افغانستان افغانستان حضور دارند و در کابل جلسه را دایر میکنند. طالبای افغانستان با ذوق زدگی و با غرور و تکبر و ای نشان دهنده مداخله طالبای افغانستان در امور تمام کشورها هست. در کنفرانس شانگهای ما عکس العمل کل کشورها را دیدیم.
آقای نصری، باز معذرت، آینده حاکمیت طالبان با دوام این عملیات های تیارهای بی‌سرشیر آمریکایی در افغانستان چی خواهد شد؟ آیا امکان منزوی شدن بیشتر این گروه و برهم خوردن روابطش با پاکستان، کشورهای همسایه که تقریبا به نحوی میخواهند نزدیک شوند، اینها وجود دارد؟
طالب ها در افغانستان به کلی منزوی هستند، در سطح منطقی منزوی هستند، در سطح جانی منطقه. در طول 75 سال گذشته یک بار هم اتفاق نفتاده که در کابل دولت وجود داشته باشه و در شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا در مجموعه عمومی ملل متحد از افغانستان نمایندگی کسی نکنه. در 77 کنفرانس از افغانستان نمایندگی وجود نداره. جهان یک سال است که طالب ها را به رسمیت نمیشناسه. یگانه عامی کلان طالب ها که پاکستان بود امروز در مقابلشان استاد شده و این وضعیت و این به حساب انحصار قدرت و این حاکمیت استبداد و خشونت طالب ها مردم افغانستان مانند یک زندان به گروگان گرفتند. ولی جهان در مقابل طالب ها ایستاده شدن و من فکر میکنم که ما شاهد شکلگیری یک ائتلاف جدید جهانی در مقابل تروریسم و افراطیت مذهبی در افغانستان خواهیم بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و خبر آخرین که فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ این هفته هشدار داد که جنگ طولانی در اوکراین عواقب انسانی شدید بر سایر بحران های جهانی خواهد داشت. لیزا شلاین از ژنو برای صدای امریکا گزارش فرستاده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
اثرات زمینی ویرانگر حمله روسیه به اوکراین در حال حاضر 6 ماه پس از تهاجم روسیه احساس می شود. مقامات فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر این هفته هشدار دادند که به هر اندازه جنگ طولانی‌تر شود، تأثیر اقتصادی بر میلیون‌ها انسان بی‌بضاعت در سراسر جهان بدتر خواهد شد. اوکراین یکی از بزرگترین صادرکنندگان غلجات قبل از جنگ در جهان بود. با این حال معاصره بنادر بحیره سیاه توسط روسیه مانع از حمل و نقل غلباب شده و باعث ایجاد یک بحران جهانی غذایی شده است. قیمت‌های سرسام‌آور مواد غذایی و سوخت این اجناس و سایر اجناس ضروری را غیر قابل دسترسی کرده است و میلیون‌ها نفر را در گرسنگی حاد فرو برده است. اوایل این ماه توافق با میانجیگری ملل متحد با اوکراین اجازه داد تا صادرات غله را از سر بگیرد. با این وجود صلیب سرخ میگوید که عواقب جنگ همچنان محسوس است و رفع آن زمان زیاد طول خواهد کشید.
بحران غذا در آفریقا چیزی است که ما در حال حاضر با عنوان فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر با آن واکنش نشان میدهیم و در شرق میانه با آن نگاه میکنیم. خرید غذا برای بخش بزرگی از مردم به طور فزاینده دشوار است. بنابراین اثرات این امواج بسیار زیاد است.
بیش از 100,000 داوطلب و کارمند صلیب سرخ محلی برای ارائه کمک های بشردوستانه در اوکراین، 7 کشور هممرز و 17 کشور دیگر در منطقه بسیج شدند. ماکسیم دوتنسکو، مسئول صلیب سرخ اوکراین که از کیف صحبت میکرد، میگوید که 8 میلیون نفر در داخل کشور آواره شدند و بیش از 5 میلیون نفر به کشورهای همسایه پناهنده شدند. او میگوید که درگیری احتمالاً برای مدت طولانی ادامه خواهد داشت و کارکنان صلیب سرخ و داوطلبان با کار خود برای ارائه کمک های حیاتی ادامه خواهند داد. و میگوید که حمایت مستمر جامعه بین‌المللی نیز بسیار مهم خواهد بود.
The renovation of infrastructure, the renovation of houses, the renovation of the
نوسازی زیرساختها، نوسازی خانه‌ها، نوسازی صنعت نیازمند تلاش‌های فراوان جامعه جهانی مردم اوکراین است. بنابراین در حال حاضر نیازهای غیر نظامیان بسیار مهم است و ما تمایل به کاهش این نیازها به طور خاص در فصل زمستان نمی‌بینیم.
صلیب سرخ بین المللی میگوید نیمه از جمعیت 44 میلیونی اوکراین برای مدت طولانی به کمک های بشردوستانه نیاز دارد، حتی اگر این درگیری ها به زودی نیز پایان یابد. باز هم سالها طول می کشد تا خسارات وارده به شهرها و خانه ها ترمیم شود. صلیب سرخ همچنین میگوید که کاهش رنج روحی، ضربات روحی و رنج فیزیکی و اقتصادی ناشی از جنگ سالها طول خواهد کشید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه. تا نیم ساعت دیگر که دوباره با گزارش ها و مطالب تازه در خدمت خواهیم بود، وقت خوش داشته باشید.